الرحمن الرحیم. درباره سوالاتی که برادران داده بودن جواب عرض میکنم. نوشته بودن، برادر سوال کردن درباره بمب‌های اتمی و خطر آن که بشریت را محو و نابود می‌سازد و باعث قطع نسل خواهد شد، و خطر آن در محلی که اصابت می‌کند به شعاع 20 کیلومتر می‌تواند انسان‌ها و موجودات را نابود کند. چرا با در نظر گرفتن از بین رفتن دو شهر بزرگ ژاپن و خطری که این مواد دارد اقدامی از طرف سازمان ملل درباره آن انجام نگرفته؟ آیا احتمال ندارد که در آینده، خدای نکرده، در اختیار صدام بگذارند و با پیشرفت انقلاب اسلامی برای جلوگیری و نابودی انقلاب اسلامی استفاده کنند، ولو اینکه برایش نفعی هم نداشته باشد؟ لطفاً توضیح دهید خطر بمب اتم و اثرات آن در جنگ جهانی دوم و علت جمع کردن آن در کشور آلمان. از نظر کنترل سلاح‌های اتمی طبیعیه که چون این سلاح دست ابرقدرت‌ها هست، لذا کنترلی هم به آن صورت که بشود جلوگیری کرد از خطراتش امکان پذیر نیست، چون به هر حال حتی سازمان ملل و سازمان‌های جهانی دیگر هم زیر نفوذ قدرت‌های بزرگ هستند و اگر اونها تمایلی به این کار نداشته باشند از دست سازمان‌های بین‌المللی کاری بر نمیاد. و اما این خود وجود بمب‌های اتمی در دست قدرت‌های بزرگ می‌شود گفت تا حد زیادی از وقوع جنگ جهانی می‌تونه جلوگیری بکنه، چون اونها به خوبی مطلع هستن از خطرات مخرب و ویرانگر این بمب‌هایی که هم‌اکنون در انبارهای خودشون ذخیره کردن و اطلاع دارن که اگر این بمب‌ها به کار گرفته بشه واقعا به نابودی نسل بشر می انجامه، ولذا همین ترس از بکارگیری خودش می تونه یک نوع کنترلی باشه بر جلوگیری از وقوع یک جنگ جهانی. همونطور که وقتی دو نیروی دشمن هر دو مسلح به سلاح‌های پیشرفته باشن بیشتر احتیاط می‌کنند تا اگر یکی از اونها ضعیف‌تر باشه، داشتن سلاح‌های اتمی هم در دست قدرت‌های بزرگ تا حد زیادی خودش کنترل کننده وقوع یک جنگ جهانی. و اما اینکه این بمب‌ها رو در اختیار صدام بگذارن تا مثلا بر سر ایران بریزه، بلنگو قطع میا بر. خب مسلماً صدام که دارای چنین بمب‌هایی نیست و اگر در اختیارش قرار بگیره در حقیقت یکی از قدرت‌های بزرگ در اختیارش گذاشته و اون قدرت بزرگ مسئول به کار گرفتن این بمب خواهد بود. و درست شبیه اینه که خودش اراده کرده که با بمب اتمی به میدان بیاد، ولذا باز همون اتفاق که عرض کردم واقع میشه. و چون ایران به خصوص در موقعیتی قرار داره که همسایه شورویه، لذا عکس العمل شوروی رو برخواهد انگیخت و اونها هم دخالت خواهند کرد و همون خطری که عرض کردم واقع خواهد شد. لذا این مسئله به نظر من منتفیه و وحشتی در این مورد نباید کسی داشته باشه. و اونطور هم که عنوان میشه، بمب اتمی هیچگاه کارگشای گرفتاری های بشر امروز نیست، جز تخریب و نابودی حتی به کارگیرنده این بمب نتیجه دیگر در بر نخواهد داشت. لذا نبایستی فکر کرد که قدرت های بزرگ برای حل مشکلات خودشون از این طریق وارد میدان خواهند شد. نوشتن در مورد توقیف کشتی آمریکایی توسط نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی، آیا ایران نمیتواند این کشتی را به جای سپرده‌های توقیف شده اش توسط دولت آمریکا بردارد؟ چرا که ما از هر دری زدیم نتوانستیم سپرده‌هایمان را از دولت آمریکا بگیریم، یعنی ندادند. و آیا موقعی که اینها عمدن حق ما را نمیدهند و ما به هر دادگاهی شکایت میکنیم جواب رد میدهند، نمیتوانیم حقمان را از این راه بگیریم؟ در جواب این برادر باید عرض کنم که اولا ما تمام سپرده هامون رو از آمریکا گرفتیم و اونها هم ناچار شدن همه رو بدن و چیزی در اونجا نمونده به عنوان سپرده رسمی دولت ایران. به همین قرارداد الجزایر و دادگاهی که در لاهه هست مسئول همین جریان استرداد سپرده های ایرانه و داره عمل هم میکنه. بنابراین این صحبت درست نیست که ما نتوانستیم سپرده هایمون رو از آمریکا بگیریم. و اما اینکه ما بخوایم حقمون رو از این راه بگیریم، کشتی آمریکایی رو توقیف بکنیم و او رو مصادره بکنیم به عنوان گرفتن حقمون، خب طبیعیه که آمریکا خیلی راحت تر میتونه تمام کشتی های ما رو در آبهای دنیا توقیف بکنه و مصادره بکنه و این عملی نیست که بتونه به نفع ما تموم بشه. لذا این رویه اصلا صحیح نیست و یک نوع دزدی دریایی به حساب میاد. ولی اینکه کشتی ها رو ما توقیف میکنیم و محمولشون رو جستجو میکنیم و اگر کالایی برای عراق هست توقیف میکنیم، این یکی از حقوق جنگی هر کشوری که میتونه انجام بده، ولی حق نداره که کشتی رو مصادره بکنه و به نفع خودش ضبط بکنه، مگر اینکه کشتی طرف اصلی جنگ باشه، مثل تانگ و توپ و سلاحهای دیگری که به غنیمت گرفته میشه. اگر کشتی دشمنم به دست بیاد ما حق مصادرهش رو داریم، ولی یک کشتی تجارتی مال یک کشور دیگری رو نمیتونیم این عمل رو بایش انجام بدیم. برادری نوشتن استاد مکارم شیرازی، نوشتن فرموده اید که استاد مکارم شیرازی به ولایت فقیه رأی ندادند در حالی که ایشان تکذیب کردند. حضرت عالی چرا بدون تحقیق نظریه فرموده اید؟ بنده درباره آقایون وکلای مجلس خبرگان که به ولایت فقیه رأی ندادند 3-4 مورد رو ذکر کردم، از جمله آقای مکارم شیرازی، و قضاوتم هم درباره ایشون سخنانی بود که هنگام مطرح بودن اصل مربوط به ولایت فقیه در مجلس خبرگان آقای مکارم اونجا فرمودند. و چون اون سخنرانی ماهیتش چندان، مضمونش چندان حالت موافقتی با ولایت فقیه نداشت و بلکه صورت مخالفت بیشتر داشت، این نظر رو ابراز کردم. ولی نمیدونستم که ایشون ظاهراً هنگام سخنرانی مخالفت کردند ولی بعداً پای این اصل رو امضا کردند و رأی مثبت دادند. به هر حال چون اون چیزی که دیده شد اینطور گواهی میداد، من هم این شکل قضاوت کردم. و اگر ایشون موافقت کردن با ولایت فقیه موقع رأی دادن، خب بنده پوزش میخوام و از اینکه قضاوت ناصحیحی کردم اگر برادران لطف میکنند معذرت منو به ایشون برسونم. با اینکه یونان جزو کشورهای غربی می باشد، چرا اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد و چطور اسپانیا در این زمان اسرائیل را به رسمیت شناخت؟ مسئله به رسمیت شناختن اسرائیل توسط اسپانیا برمی گرده به وضع اقتصادی این کشور که نظر داره به کمک‌های آمریکا به خصوص در بازار مشترک و در جرگه کشورهای پیمان ناتو و آمریکا هم طبیعیه که دادن این کمک‌ها رو منوط کرده به شناسایی دولت اسرائیل توسط اسپانیا و او هم برای نجات خودش از مهلکه اقتصادی ناچار شده تن به این کار بده. و می‌دونید که در دنیای امروز آمریکا با استفاده از نقاط ضعف اقتصادی کشورها اونها را وادار میکنه که تن به هر نوکری و اقدام خلاف انسانیتی بدن. و غیر از اسپانیا شما توجه دارید که حتی کشورهای مثل اردن، مثل مصر، مثل مراکش، تونس، اینها هم به دلیل همون گرفتاری‌های اقتصادی و نظری که به کمک‌های آمریکا دارن ناچار شدن این همه تن به ذلت بدن. و ولو اینکه غیر از مصر شناسایی رسمی از اسرائیل به عمل نیاوردن، ولی حداقل از حالت خصومت با اسرائیل بپرهیزن. این بیشتر جنبه‌های اقتصادی قضیه رو مطرح میکنه. چرا هر شخصیتی اهم از رئیس جمهور یا دیگران که به عنوان دیدار رسمی به یک کشور می رود، طرف میزبان فقط 21 گلوله توپ شلیک می کند؟ چرا کمتر یا زیادتر نیست؟ البته اینها مربوط می شه به عرف روابط بین کشورها از نظر تشریفاتی و دیپلماتیک که یک مشت حرکات به خصوصی انجام میشه، همونطوری که فرض فرمید رؤسای کشورها از هواپیما پیاده میشن، در یه جایی میستن و سرود کشورها نواخته میشه و افرادی از جلوشون رژه میرن و بعد سان میبینن و بعد پرچمها برافراشته میشه و ادای احترام میشه. این شلیک گلوله توپ هم در ردیف همین نوع تشریفات. ولی اینکه چرا واقعا گلوله توپ شلیک میشه و تعدادش هم 21ه، حقیقت اینه که من اطلاعات دقیقی ندارم، ولی میتونم اینو تهیه بکنم و در فرصت مناسب دیگری خدمتون عرض بکنم. و احتمال میدم که این بر میگرده به یک حادثه تاریخی، البته احتمال میدم، دقیق نمیدونم، که در یکی دو قرن پیش اتفاق افتاده و مسئله به وجود اومده که گلوله توپی شلیک شده موقع ورود یک میهمانی به یک کشوری به عنوان اظهار شادمانی و این به صورت سنتی باقی مونده. چون مطلع هستید که یک رسم قدیمی میگوید وقتی که جنگجویان اظهار خوشحالی میخوام بکنن، معمولا تیراندازی به سوی هوا میکنن، تفنگاشون میگیرن به سمت هوا و شلیک میکنن. حتی بعد از اینکه بین اعراب تفنگ راه یافت، این رسم همواره اجرا میشد. موقعی که شاد میشدن از یه مسئله، تیراندازی هوایی میکرد. حالا احتمال داره که واقعی اتفاق افتاده و مردمی خواستن اظهار خوشحالی بکنن از ورود یه میهمانی، توپی داشتن و چند تیر توپ مثلا به هوا شلیک کردن و این یک حالت مطلوبی به وجود آورده و به صورت سنت باقی مونده. البته عرض کردم اینا همه حدس و گمانه، دلیل واقعیش من نمیدونم، ولی میتونم بگردم پیدا بکنم و خدمتتون بعدا عرض بکنم. بفرمایید قرارداد سالت که برژنف با کارتر به امضا رساند چیست؟ قرارداد سالت، خود لغت سالت مخفف چهار کلمه انگلیسیه، سالت S-A-L-T، و معناش مذاکره برای محدودیت سلاح‌های استراتژیک. معنای اون چهار کلمه مذاکره برای محدود کردن سلاح‌های استراتژیک یا تعرضی، که آمریکا و شوروی وقتی که مواجه شدن با قدرت گرفتن هر کدوم و داشتن سلاح‌های تعرضی اتمی به خصوص، تشخیص دادن که بهتره یه مقداری همدیگر رو کنترل بکنن و افراط در این میان صورت نگیره و هر کدوم مسابقه بدن برای ازدیاد سلاح‌های اتمی. لذا تماس‌های رو با هم برقرار کردن که یه حدی رو رعایت بکنن و این سلاح‌ها رو دیگه از اون حد بیشتر نسازن. این مذاکرات اصطلاحاً سالت نام گرفت و بعد از چند بار مذاکره قراردادی به نام سالت یک، بعد سالت دو بین اینا به امضا رسید و به همین صورت ادامه پیدا کرد. گاه گاه بین اینا مذاکراتی صورت میگیره ولی هنوز به صورت کامل به نتیجه دلخواه نرسید. این رو میگویند قرارداد سالت. نوشتن در نوار شماره مثلا 14 سال 62 اشاره‌ای به جریان سوال و جواب یک کشیش فرانسوی با روستاییان آن دیار داشتید و در پایان فرمودید اتفاقا آن کشیش درست میگفت و مارکسیست یعنی همین. آیا مراد این بود که مارکسیسم یعنی مغالطه و یا چیز دیگری منظور بود؟ عرض میکنم که من درباره سوال و جواب اون کشیش فرانسوی صحبت مارکسیست نکردم، صحبت ماتریالیسم دیالکتیک بود و عرض کردم که در زمانی که تازه تئوری های مارکس عنوان شده بود و میدونید تئوری های مارکس بر اساس ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی بنا شده، چون مردم اون زمان سر در نمی آوردن از این اصطلاحات ماتریالیسم دیالکتیک و شبیه اون، یک کشیش فرانسوی که برای روستاییان وعظ و تبلیغ می کرد وقتی که مواجه شد با سوالات روستاییان که ماتریالیسم دیالکتیک یعنی چه، اون جواب جالب رو داد. نمیدونم شما هم شنیدین یا نه، که گفت برای اینکه بدونید دیالکتیک یعنی چه، مثال زد، گفت دو نفر هستن، یکی همیشه کثیفه یکی همیشه تمیز، حالا کدام یک از اینا باید به حمام برن؟ روستایا گفتن خب طبیعیه آدم کثیف. کشیش جواب داد گفت نه، اگر آدم کثیف به حمام بره خب تمیز میشه دیگه، اون همواره کثیف نمیمونه. من گفتم یکی همواره کثیفه یکی همواره تمیز، حالا بگین کدوم یکی به حمام میره؟ همه گفتن اونی که تمیزه میره. گفت نه بازم نمیشه، برای که اونی که تمیزه احتیاج به حمام رفتن نداره، خب تمیز. حالا بگین یکی همواره کثیفه یکی همواره تمیز، کدام به حمام میره؟ همه گفتن هیچ کدوم. گفت بازم نمیشه، برای که اگه هیچ کدوم نرن بعد اونی که تمیزه خب کثیف میشه، باید بره. بعد دوباره سوال تکرار کرد، یکی همواره کثیفه یکی همواره تمیزه، کدام به حمام میرن؟ همه گفتن هر دو. گفت بازم نمیشه، برای که هر دو برن اونی که کثیفه تمیز میشه، باز این اصل قضیه به هم میخوره. روستایی ها بیچاره گیج موندن که آخه بالاخره یعنی چه؟ گفت همین، این ماتریالیسم دیالکتیکه. این اصطلاحیه تو عرف سیاست که میخوان اون حالت پیچیدگی و مغالطه گری رو اینجا مثال بزنن، به این داستان استناد میشه. البته برادر نوشتن که مراد این بود که مارکسیست یعنی مغالطه. نه، مارکسیست مغالطه معنا نداره، ولی یک مارکسیست برای پیشبرد نظرات خودش آری دست به مغالطه هم میزنه و عمدتاً از ناآگاهی و ناشیگری افراد بهره گیری میکنه، مثالهایی میاره، جنبه مغالطه بیشتر داره تا اونا رو به نحوی تحریک بکنه. من خودم خاطره ای دارم از این مسئله. در زمان مصدق یک جایی کار داشتم، رفته بودم، البته خب موقع سنی هم نداشتم، ولی به هر حال متوجه جریان های جامعه بودم. دیدم یک اتاقی هست و یه نفر مشغول درس دادنه. کنجکاو شدم نگاه کردم، دیدم یه عده از این افراد عادی تو خیابون، افراد بی سواد عمدتاً و ناآگاه نسبت به مسائل، یه نفر جمع کرده تو این اتاق و داره برای اینا سخنرانی میکنه. از جمله حرفایی که میزد این بود، میگفت که آقایون ببینید شما بدبخت و بیچاره این، هیچ چی ندارین، اون ساختمون رو میبینید مال کیه؟ مثلا گفتم مال آقای فلان، گفت نه مال آقای فلان نیست، اون مال شماست. اون اتومبیل رو میبینید مال کیه؟ گفتم مال فلان، گفت نه مال اون نیست، مال شماست، شما از اینجا که بیرون اومدیم باید بریم مال خودتونو بگیرید. ببینید این مغالطه است، یعنی یه در و افراد ناآگاه رو تحریک میکردن، اینا رو رها میکردن تو خیابون فقط برای اینکه یه شورشی را بندازن و از این وسط بهره برداری بکنن. توده ای استفاده از هر جریانی رو اینها صلاح میدونن. بعد همین برادر نوشتن هنگام تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران شما فرمودید که شرکت‌های چند ملیتی شرکت ننمودند. اگر چنین است ما چگونه است که افتخار می‌کنیم در مقابل تحریم اقتصادی آمریکا ایستاده ایم؟ و فرض این است که توزیع در دست این شرکت هاست و ما هرچه می‌خواستیم توانستیم از این شرکت ها دریافت نماییم. اگر این است پس دیگر ایستادن در مقابل تحریم اقتصادی چه افتخاری بود. برادرمون باید توجه داشته باشند که تحریم اقتصادی فقط بازرگانی نیست، خرید و فروش نیست. تحریم اقتصادی که آمریکا برای ما به وجود آورد یک مجموعه بود، یکی از اونها بله ایجاد مشکلات در راه بازرگانی، ولی این 10% قضیه است و این 10% رو خب ما با وسیله شرکت‌های مختلفی که فقط سود خودشون رو طلب می‌کنن تونستیم انجام بدیم و اونطور گرفتاری برای خودمون به وجود نیاریم، ولی این 10% قضیه بود. بقیه‌اش چیه؟ عدم امنیت راه‌های تجارتی. راه‌ها رو به ما بسته بودن، یک کشتی نبود که جنس به ایران وارد بکنه. تمام کشتی‌ها و شرکت‌های کشتیرانی از حمل جنس به سمت ایران خودداری می‌کردند. دیگری کارشکنی در سفارش کالاست. شما به فلان شرکت می‌خواید جنس بخرید، باید از طریق بانک حواله بپردازید. بانک‌های کشورهای اروپایی و آمریکایی کارشکنی می‌کردند، حواله‌های ایران رو قبول نمی‌کردند. توقیف کالاهای خریداری شده از سابق بود. اختلال در گشایش اعتبار بود. کارشکنی شرکت‌های بیمه بود. اجناسی که به سمت ایران بارگیری می‌شد، شرکت‌های بیمه نمی‌کردند. در نتیجه اون کمپانی‌های فروشندم میگفتن کالایی که بیمه نباشه اگر از بین بره ما متضرر میشیم. ضبط سپرده های ایران بود. اینها بود تحریم اقتصادی، وگرنه فقط صحبت خرید و فروش کالا نبود. این عواملی که دستاندارکار تجارت بین المللی هستن همه بر ما تنگ شده بود و این افتخاره که ما در مقابل تمام این تنگناها تونستیم بایستیم. برادر دیگری راجع به تاریخچه ایرلند و جنگ های داخلی و چگونگی تقسیم ایرلند سوال کردن که این با اجازه چون خیلی مفصله بهتره که به کتاب مراجعه بفرمایید و مطالعه بکنید، اینجا از موضوع بحث ما خارجه چون وقت گیره. بله هست، درباره جنگ های ایرلند کتاب هست، الان تیترش به خصوص یادم نیست ولی در این باره ما کتاب داریم درباره جنگ های ایرلند. درباره اوضاع سیاسی در یمن جنوبی و اینکه کدام گروه بهتر است بفرمایید، و آیا آمریکا دست در این شورش ندارد؟ شوروی چطور؟ درباره یمن جنوبی حقیقت اینه که شوروی بعد از ماجرای افغانستان مرتکب دومی اشتباه بزرگ خودش شد و حوادث یمن جنوبی یک حقیقتی رو نشون داد، و او اینه که دیگه دوران بی‌توجهی به مردم سپری شد. دیگر دورانی که قدرت‌های بزرگ فقط با زور و قلدری می‌آمدن جلو و نقش ایفا می‌کردن در سیاست جهانی تموم شد. اولین بار افغانستان این رو به شوروی نشان داد و دومین بار یمن. ببینید تفاوت سیاست آمریکا و شوروی به این شکله، البته تفاوت زیاد دارن ولی اون چیزی که برای مردم دنیا ملموسه به این شکله. شوروی دنبال اهداف ایدئولوژیک، اهداف اقتصادی برای شوروی در مرحله بعد، ولی آمریکا اول دنبال اهداف اقتصادیه برای نفوذ در دنیا. هر عملی آمریکا در دنیا انجام میده، حتی عملیات فرهنگی، برای اهداف اقتصادیه. اهداف فرهنگی بستر اهداف اقتصادی آمریکاست. هدف آمریکا تبلیغ ایدئولوژی نیست، تبلیغ فرهنگ نیست، احتیاجی نداره به این کار، ولی تبلیغ فرهنگی میکنه، فرهنگ آمریکایی رو نضج میده در دنیا به خاطر اهداف اقتصادی که ما مصرف زده بشیم و محصولاتشون رو مصرف کنیم یا سرمایه هامون رو ببریم در داخل آمریکا و به این طریق به اقتصاد اونها کمک برسیم. ولی شوروی اهداف اقتصادیش در مرحله بعد، اول اهداف ایدئولوژیک داره. لذا وقتی که یک حکومتی سرسپرده آمریکاست، حتی رئیس این حکومت به آمریکا فحش هم بده، انتقادهای شدید بکنه، آمریکا رو جزء اهریمنان دنیا به حساب بیاره، برای آمریکا هیچ مطرح نیست، هیچ مهم نیست این مسئله، چون این رو تحت نظر خودش داره و استفاده های اقتصادیشو داره میکنه. به قول معروف شما روزی 100,000 بار بگیم مرگ بر آمریکا، ولی با آمریکا مراوده تجارتی داشته باشین، زندگیتون از طریق معامله با آمریکا تأمین بشه، آمریکا مواد خام شما رو به یغما ببره، اصلا برای آمریکا مهم نیست، هر چقدر فحش بدیم بهش. ولی در شوروی مسئله برعکس، شوروی روی اهداف ایدئولوژیک داره کار میکنه در دنیا. وقتی که یک کشوری سرسپرده شورویه، اگر رئیس اون کشور، لازم نیست به شوروی هم فحش بده، فقط بگه آقا ما از نظر اقتصادی وضعمون خرابه، مثلا بنده که رئیس کشور یمن جنوبی هستم، یک بار در یک مصاحبه بگم که ما نتونستیم به اهداف اقتصادی خودمون برسیم، یا وضع اقتصادی ما فلان گرفتاری ها رو داره، شوروی اینو نمیتونه تحمل کنه، به هیچ وجه براش قابل تحمل نیست. چون وقتی یک چنین حرفی از دهان رئیس یک کشور وابسته به شوروی شنیده بشه، این ضربه بزرگی به حیثیت شورویه. یعنی مردم دنیا اینطور فکر میکنن، پس حاکمیت شوروی بر یک کشور، زیر سلطه شوروی بودن یا زیر بال و پر شوروی بودن ممکن آدم را به جای نرسونه. این اصلا قابل تحمل نیست. با تمام قدرت اون شخص رو میکوبه، زیر و رو میکنه تا این حرف پس گرفته بشه یا او رو نابود بکنه. فرق آمریکا و شوروی اینه. حالا چه اتفاقی تو یمن افتاد؟ این آقای علی ناصر محمد اومد یه همچی حرفی زد، گفت مثلا وضع اقتصادی ما یه مقداری ناجوره، ما اجبار داریم از عربستان یا کشورهای دیگر ثروتمند قرض بگیریم و یه مقداری سر و سامان بدیم. این قابل تحمل نیست برای شوروی، اون هم در تنها کشور عربی مارکسیست دنیا. شوروی امید داره که این ایدئولوژی رو در سطح تمام کشورهای عربی حداقل پیاده بکنه، و اولین الگویی که این وسط اومده پیاده بکنه یه چنین حرفی از دهان رئیس کشورش، ببینید چه بی‌آبرویی و رسوایی برای سیاست شوروی. پس با تمام قدرت در صدد کوبیدنش برمید. و اگر این اتفاق 10 سال پیش افتاده بود، در همون ساعت اول شوروی موفق بود این آقا رو برمی‌داشت، کس دیگر می‌داشت جاش، کسی که سرسپرده‌تره، حرف گوش کن‌تره و فعلا هنوز به بیراهه به قول خودشون نیفتاده. برای اینجا مقاومت ایجاد شد، حداقل ملت دو شاخه شدن، یه عده طرفدار اون و یه عده طرفدار این. یعنی قدرت مردم اینجا به شوروی عرضه شد. شوخی نیست کشوری که 2 میلیون جمعیت داره در یه جنگ و نزاع خیابانی و داخل شهری 10,000 نفر کشته بشن. این وحشتناک، این آمار اصلا قابل تصور نیست. شوروی این رو چطور میتونه توجیه بکنه؟ آیا این نشون نمیده که دیگه این دوران به سر رسیده؟ دیگه نمیشه با زور بر مردم حکومت کرد؟ مردم بیدار شدن، حداقل اینکه جبهه میگیرن در مقابل حرفا. حالا جبهه گیری خطا یا ثواب رو کار ندارم، کدوم صحیح میگن کدوم درست میگن، حداقل جبهه میگیرن. دیگه دوران 1956 مجارستان نیست که اگر رئیس کشور مجارستان ایمره ناگی 2 کلمه حرف بزنه که ما میخواییم خودمون باشیم، ما نمیخواییم زیر بار شوروی بریم، با تانک به مجارستان حمله بکنه، این شخص رو بگیره اعدام بکنه، مملکت مجارستان رو به توبره بکشه خاکشو، دیگه گذشت. دیگه 1968 چکسلواکی دیگه وجود نخواهد داشت. دیگه دورانی نیست که نخست وزیر چکسلواکی بیاد و بخواد یه مقداری ادای آزادی خواهانه در بیاره و شوروی غل و غم بکنه تمام آزادی خواهان اون کشور. این دوران دیگه نیست. حداقل میشه گفت که بعد از انقلاب اسلامی این اتفاقات دیگه امکان نداره در دنیا بیفته. ببینید نمونش جزیره گرانادا، یه جزیره که 1,000 نفر نیروی نظامی داره، آمریکا برای گرفتن 6,000 سرباز پیاده میکنه، 6 برابر جمعیت نیروی نظامیش. این خیلی قدرته. اگر همین جزیره گرانادا 10 سال پیش آمریکا میخواست بهش حمله کنه با 200 سرباز میگرفتش، ولی الان در مقابل 1,000 تا نیروی نظامی 6,000 سرباز پیاده میکنه. یعنی اگر بخواد ایران رو آمریکا بگیره باید 6 برابر جمعیتش سرباز پیاده کنه. شوروی که انگشت تکان میداد، هیئت رهبری کشور سرنگون میشد، کسان دیگه میامدن جاش، حالا ببینید تو یمن به چه مخمسه ای افتاده. این اتفاقات خیلی اهمیت داره، از دید کنجکاوانه سیاسی فوق‌العاده مهمه. و شما به همین ظواهر امر قناعت نکنید که بگیم شوروی بله اومد این رو برداشت، مهره دیگری جاش گذاشت. شوروی گرفتاری بزرگی الان در یمن جنوبی برای خودش به وجود آورده، همونطوری که در افغانستان به وجود آورد. و این هشداریه به قدرت‌های بزرگ که آقایون دیگر اون دوران زور و قلدری سپری شده، دیگر شما نخواهید توانست اونطور که سابق سرکوب می‌کردید مردم رو به همون رویه ادامه بدید. این ماهیت اوضاعی که در یمن جنوبی فعلا وجود داره و البته ممکنه بعد از یه مدتی خاموش بشه و فرد جدید بیاد و ادعاهایی هم بکنه، ولی مسلماً مردمی که بیدار شدند دیگر مثل سابق تن به اسارت نخواهند داد و این شخص جدید هم ناچاره به هر حال به طریقی با مردم کنار بیاد، وگرنه نطفه های مخالفت باز به وجود میاد و عاقبت به خیر نخواهد بود. و اما این مطلب که خیلی هم سوال شده عرض کنم و بعد برم دنبال مطلب. راجع به سفر رئیس جمهور به کشور پاکستان حداقل شاید 10 تا سوال شده، البته مضمونش تقریبا شبیه همه و عمدتا برادران این نکته رو مطرح کردند که چون کشور پاکستان تحت حاکمیت یه فردیه که وابسته به آمریکاست و کسی در این امر شکی نداره، سفر آقای خامنه‌ای هم به این کشور در حکم لبیک به آمریکاست و مردم پاکستان چون رئیس جمهور خودشون رو دارای وجهه قانونی نمیدونن، چطور شده که آقای خامنه‌ای به دعوت ضیاءالحق عازم کشور پاکستان شده و این باعث خدشه‌دار شدن وجهه جمهوری اسلامی ایران در بین مسلمانان پاکستان میشه که واقعا با یک نظر امیدی به این انقلاب چشم دوخته بودن. تقریبا مضمون تمام این سوالاتی که برادران نوشته بودن همینی که عرض کرد، ولی نکته اینجاست، اتفاقا یکی از برادرانم همین قبل از درس این مسئله رو مطرح کردن که چرا آقای خامنه‌ای رفت به پاکستان و صحه گذاشت به حکومت غیرقانونی اون کشور. من به این برادر اون عرض کردم که شما یک کشور دیگه به من نشون بدین که حاکمیتش واقعا از نظر ما قانونی باشه، ما بگیم آقای خامنه‌ای برن اون کشور. کدوم کشور رو میتونید شما مثال بیارید؟ کشورهای دنیا دو دستن، یا زیر سلطه آمریکان یا زیر سلطه شوروی، و به نظر ما هر دو نوعش حاکمیتش غیرقانونیه. حالا میگویید آقای ضیاءالحق غیرقانونیه برای اینکه با کودتایی اومده روی کار و این حاکمیت جنبه مردمی نداره. خب من میپرسم آقای قذافی مگه بدون کودتا اومد؟ ایشون هم با کودتا اومد. اگه بناس حکومت کودتایی قانونیت نداشته باشه، خب حکومت لیبی هم غیر قانونیه. تازه بیچاره ضیاءالحق که پارسال رفراندوم هم کرد، قذافی اونم نکرده. چطور ما موقعی که آقای خامنه‌ای میره لیبی اصلا نه سوال میکنیم نه ایراد میگیریم؟ مسئله اینه که اگر ما بخوایم سفر رئیس جمهور خودمون رو به کشورهای دیگر دنیا این طور زیر سوال ببریم، اصلا ایشون نباید قدم از کشور بیرون بذاره، به شیخ نشینای جنوب بره، افغانستان بره، پاکستان بره، بنگلادش بره، کشورهای دیگه بره، هر جا که بره همین سوال مطرحه. ولی مسئله اینه که اگر ما بخوایم این نوع موشه کافی بکنیم، بایست یه حصار دور خودمون ببندیم، با دنیا قطع رابطه بکنیم و بگیم چون تمام کشورهای دنیا به نحوی زیر سلطه قدرت‌های بزرگ هستن، ما با اینها کاری نداریم. و این چیزیه که همون قدرت‌های بزرگ آرزو دارن ما انجام بدیم. آرزوشون اینه که ما دیوار بکشیم، همین تو بمونیم، هر کاری هم می‌کنیم بکنیم،
هیچ کسی هم به ما کار نخواهد داشت، اطمینان داشته باشید، به شرطی که ما توی چهار دیوار خودمون بمونیم و بگیم ما اصلا حکومت‌های دنیا رو به رسمیت نمی‌شناسیم، خودمون رسمیت داریم، خودمون حکومت واقعی هستیم و تا لحظه‌ای که حکومت‌های دیگر جنبه مردمی و قانونی پیدا نکنن ما باهاشون مراوده نخواهیم کرد. این آرزوی قدرت‌های بزرگ و غیر از این هم نمی‌خوان. بنابراین ما برای اینکه از انزوا بیرون بیایم و این هدف و امید قدرت‌های بزرگ رو نابود بکنیم، ناچاریم با دنیا رابطه برقرار کنیم. ولی خودمونیم. این سفر آقای خامنه‌ای به پاکستان چه اثری داشت؟ چه نتیجه‌ای داشت؟ اصلاً باور نکردنی بود برای دنیا. مردم مسلمان پاکستان زنده شدن و خود حکومت پاکستان محال بود بتونه گمان بکنه که یک چنین استقبالی از آقای خامنه‌ای خواهد شد. خود آقای خامنه‌ای هم باورش نمی‌شد قبل از حرکت به سوی پاکستان، و شاید به جرأت میشه گفت هیچ کدوم از ما هم نمیتونستیم این رو بپذیریم که یه همچین اتفاقی میفته. این هم یکی از الطاف الهی بود. و به نظر من نه تنها مسلمانان پاکستان دل سرد نشدن، بلکه امیدوارتر شدن، تونستن به حکومت پاکستان خودی نشون بدن و اون طوری که در دلشون میگذره به نمایش بگذارن. شما ببینید بعد از سفر آقای خامنه‌ای درگیری‌های تو پاکستان به چه وضعی افتاده، به مراتب قدرتمندتر از گذشته شدن. و آقای ضیاءالحق اطمینان داشته باشید وقتی که میاد بغل آقای خامنه‌ای وای میسه و با مردم خوشو بش میکنه، او داره از وجهه آقای خامنه‌ای به نفع خودش استفاده میکنه، میخواهد به مردم بگه آقا ببین منم مردمی هستم. خب این قدرتیه که رئیس جمهور یک کشوری میره در یک کشور دیگری و رئیس اون کشور خودش میچسبونه به این، شاید یه انرژی بگیری، شاید یه قدرتی پیدا بکنه. خب اینو مردم دنیا میفهمن، ناظران آگاه متوجه هستن. و به نظر من نه تنها ایرادی نداشت، بلکه این یکی از موهبات الهی بود که یه همچین جریانی پیش اومد. و اگر واقعا برادرانی باشن که با پاکستانی ها تماس دارن یا اهل اونجا هستن، شاید بهتر متوجه باشن که چه اتفاقی در اونجا افتاد. من دیشب یه مقاله بود تو اطلاعات نوشته بودم، دقیقا به همین اشاره کردم. اون بیت اولش هم بلبل از فیض گل آموخت سخن، ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش. این فیض گل بود، این عطر اسلام بود که مردم پاکستان رو به وجد آورد، وگرنه آقای خامنه‌ای کیه؟ شما باور بفرمایید اگر در موقعیت فعلی بنی صدرم رئیس جمهور ایران بود، میرفت یه همچی اتفاقی میافتاد؟ اصلا شخص مطرح نبود برای اون مردم، هیچ فرد مطرح نبود. این جاذبه اسلام بود که دنیا رو به لرزه در آورد و اهمیت اسلام بود که گرچه تظاهر نمی کنن رسانه های دنیا و رهبران قدرت های بزرگ، ولی بدانید که لرزیدن، بدانید که تکان خوردن و بی اهمیت نگیرید. آقای خامنه‌ای غیر از کشور پاکستان به 4 کشور دیگه سفر کردن که حداقل 3 تای اونها حکومت دست چپی دارن. این رو شوخی نگیرید، واقعا اهمیت بدید. در یک حکومت دست چپیه، حالا وابسته به شوروی نمیخوام بگم، ولی حداقل با گرایش به سمت شوروی، مسلمانان این چنین استقبال پرشوری به عمل میارن. این دهنکجی به اون حکومت ها، این ارکان اون حکومت ها رو به لرزه میندازه. این خیلی اهمیت داره و بایستی جدا شکرگزار بود که یک چنین حادثه ای اتفاق افتاد. نیست برای اونها. بله. ببینید من آخه ببینید برادر عزیز، من وقتی میگویم بنی صدر یعنی این آقای ابوالحسن بنی صدر منظورم نیست، یعنی یه شخصی با همون ایده ها، نه اینکه الان شما بنی صدر رو شناختیم بیاریم ایشونو بفرستیم پاکستان. نه عرض کنم که اتفاقا اگر واقعا یک مستمع خوب در این کلاس باشه به نظر من همین برادر ما هستن، چون به هر حال عقاید خودشون ابراز میکنن و اعتراض میکنن در مواردی که نمیتونن بپذیرن و این مفیدترین حرکت در هر مجمع بحث و درس لازم هست که حتما همه برادران هم به همین شکل رفتار بکنن، منتها خب البته جنبه تهاجمی نباید داشته باشیم. نه فکر نمی کنم، فکر نمی کنم. من برگردیم به بحثمون و البته خوشبختانه یا متاسفانه بحثی رو شروع کردیم که انطباق پیدا کرد با مسائل روز و مسئله نفت، در حالی که ما موقعی که بحث رو شروع کردیم اونقدر هات نبود مسئله نفت. و اگر برادران فراموش نکرده باشن، من یک بار گفتم که بها دادن زیاده از حد به اوپک خطاست، برای اینکه اصلا به وجود آوردن اوپک یک عملی بود از جانب شرکت‌های بین المللی نفت، شرکت‌های چند ملیتی نفت، و حرکاتی که در اوپک انجام شد بیشتر از جانب اونها بود تا خود اوپک. سردمداران اوپک در رژیم گذشته چه کسانی بودند؟ اینها همه عوامل آمریکا بودند و ما نبایستی زیاد دلخوش باشیم به عملیات اوپک. و می‌بینید که دقیقاً همین مسئله اتفاق افتاد که وقتی درون اوپک حرکت‌هایی علیه منافع شرکت‌های چند ملیتی نفت اتفاق بیفته، اونها میتونن کاری بکنن که اوپک اصلاً به هیچ وجه نتونه اعمال نظر بکنه در اون چی که خواسته اصلیشه، و این خواسته اصلی هم میدونید جز قیمت‌گذاری نفت نیست. اصلاً اوپک رو به دور بیاندازن، به هیچ وجه برای تصمیماتش ارزشی قائل نباشد، و میبینید این اتفاق افتاد. پس این نظریه باید قبول داشته باشیم که چندان بها به این گونه سازمانهایی که ریشه در گذشته داره و کسان دیگری که اصلا دلسوز به حال مردم دنیا نبودن اینها رو به وجود آوردن، برای ما اهمیت داشته باشیم. و دوم مسئله همین قیمت نفته که توجه دارید با چه هیله هایی، با چه ترفند هایی اینها برای نابودی حکومت هایی که می خواهند به نفع مللشون کار بکنن قدم برمیدارن. البته در اینجا مسائل دیگری هم مطرحه، ولی همطور که آقای رفسنجانی گفتن و من به حق واقعا تحلیل های ایشون رو در حد خیلی بالایی می بینم، اعتراف دارم به بینش وسیع این شخص و واقعا در حد معجزه است وجود یک چنین شخصی در سطح رهبری ما، بایستی خدا رو شکرگزار باشیم. در وهله اول هدفگیری همین کوبیدن جمهوری اسلامی بوده، ولی اهداف دیگری هم وجود داشته. به طور مثال مسئله کسری بودجه آمریکا، مسئله نقصان رشد اقتصادی آمریکا و جبران مالیات ها برای پوشوندن کسری بودجه یکی از علل اصلی بالا بردن قیمت نفت. یعنی وقتی که قیمت نفت بالا میره، طبیعیه که میزان مالیات دریافتی کشورها از شرکت‌های نفتی به طور سرسام‌آوری افزایش پیدا می‌کنه و کسری بودجه در این وسط جبران میشه. ولی از طرف دیگه ما می‌بینیم آمریکا وضع اقتصادیش به صورتی در اومده که نه تنها رشد اقتصادیش واقعاً از اون جهت مطلوب منحرف شده، بلکه اصولاً از نظر فرار سرمایه ها از آمریکا وضع بسیار ناهنجاری پیدا کرده و اکثراً که سرمایه های خودشون رو در طی 3-4 سال گذشته به خاطر بهره زیاد به داخل آمریکا آورده بودن، الان دوباره دارن سرمایه ها رو خارج میکنن. آمریکا برای کشوندن سرمایه ها ناچار شد بهره رو بالا ببره. وقتی که بهره در داخل آمریکا بالا رفت، وام ها افت پیدا میکنه، چون وقتی بنده پولی دارم در بانک آمریکا میسپارم به من 24% بهره میده، بانک آمریکا بایستی این پول رو از جای دیگری بگیره که به من بده. اونجا کجاست؟ وام هایی که به وام خواهان میده و بایستی حداقل از اونها 40% بهره بگیره که 24%ش به من بده. و هیچ وامخواهی فکر نمی کنم دوست داشته باشه وامی بگیره که 40% بهرش باشه. در نتیجه تمام وامخواهی ها از بین رفت و وقتی وامخواهی از بین رفت، رکود به وجود میاد، کارهای عمرانی و توسعه صورت نمی گیره و وضع اقتصاد راکدی بر مملکت حکم فرما میشه. بالا رفتن ارزش دلار آمریکا از طرف دیگه صادرات آمریکا رو کاهش میده. وقتی که دلار آمریکا قیمتش از ارزهای بین المللی به نسبت بالاتر میره، قیمت کالاهای آمریکایی در دنیا افزون میشه بر کالاهای غیر آمریکایی و مردم دنیا ترجیح میدن کالاهای غیر آمریکایی بخرن. در اینجا صادرات افت پیدا میکنه. همه این عوامل روی هم رفته سبب شد که آمریکا تشخیص بده اگر عملی انجام بگیره که قیمت نفت بیاد پایین، به دنبالش دلار آمریکا هم کاهش پیدا میکنه. و وقتی دلار آمریکا کاهش پیدا کرد، خریدها از آمریکا بالا میره، پول به آمریکا برمیگرده و وقتی خریدها بالا رفت، تولیدات بیشتر میشه. تولیدات که بالا رفت، رشد اقتصادی افزون میشه. خب حالا ببینید، به قول معروف یا مثل روایتی از حضرت علی علیه السلام نمیدونم، میگن عاقل اونه که بین دو تا شر، اونی که شرش کمتره انتخاب بکنه، وگرنه حیوان هم میتونه که کدوم خیره کدوم شره، ولی آدم عاقل به خصوص بین دو تا شر، اون شری رو که شرش کمتره باید انتخاب بکنه. آمریکا بین دو تا شر گیر کرده. اگه قیمت نفت بیاره پایین، این مسائل به وجود میاد براش. اگر قیمت نفت ببره بالا، مسائل دیگری به وجود میاد. دو تا شر، هر دو مسئله سازه. کدوم رو باید انتخاب بکنه؟ احتمالاً اونا تشخیص دادن که این یکی شر، شرش کمتر. و خب عمل انجام داد. بخوانم این عمل رو انجام بدن، همونطور که دیدید از طرق مختلف قادر به این کار هستن و زیاد براشون مشکل نیست. اوپک هم اونچنان قدرتی نداره و نداشته هیچگاه که بتونه در مقابل شرکت‌های چند ملیتی نفت عملی انجام بده. بنابراین ما شاید برای اولین بار بعد از انقلاب توجه پیدا کردیم که نبایستی بهای چندانی به اوپک بدیم، نبایستی فکر کنیم که عربستان و آقای کویت و ابوظبی که با ما در پشت یک میز میشینن به عنوان کنفرانس اوپک واقعا دلسوز ما هستن، میخوان انسجام این سازمان حفظ بشه. نه، ما بایستی اصولا سیاست‌های نفتی خودمون رو عوض بکنیم، بیاییم برنامه ریزی بکنیم، اعمال دیگری رو انجام بدیم، ولو اینکه چندین سال به خودمون زجر هموار کنیم، بیاییم سیستم رو اصولا دگرگون بکنیم، یه سیستم جدیدی در فروش نفت به وجود بیاریم. من نمیدونم باید چه کار کرد، ولی واقعا دولت مردان ما باید بنشینن و یک راه جدیدی رو انتخاب بکنن. بایستی همونطور که آقای هاشمی رفسنجانی گفت، نگذاریم این لقمه از گلوی اینها پایین بره، چون شما نمیدونید الان همین مسئله رو اینها به چه صورتی به عنوان تبلیغاتی علیه ما در اروپا دارن انجام میدن و مانور میدن. من یک بار خدمتتون عرض کردم قیمت نفت اوپک وقتی بیاد پایین، قیمت نفت مصرف کننده نمیاد پایین، معمولا نمیاد پایین، و تمامش سود میشه میره به جیب دولت‌ها و شرکت‌های چند ملیتی. یعنی قیمت نفت میاد پایین ولی فروش اونها در اروپا و آمریکا پایین نمیاد. این ما به تفاوت تمام سود اینها خواهد شد. ولی این بار به خاطر تبلیغات، به خاطری که ضربه بزنن، به خاطری که حیثیت کشورهای صاحب نفت رو خدشه‌دار بکنن، مخصوصا یه مقدار مختصری قیمت بنزین و نفت رو آوردن پایین و نمیدونید چه تبلیغات واقعا احمق فریب به راه انداختن تا مردم اروپا و آمریکا رو علیه کشورهای مثل ما تحریک بکنن. و خب میدونید مردم اروپا و آمریکا طبعا مادی فکر میکنن، زندگی اونها بیشتر بر مادیات استواره تا معنویات. شما اگر تماس نداشته باشین شاید متوجه این صحبت من نشید، ولی زندگی اونها به اون سنت ها و دینار ها بستگی داره. تمامشون در زندگی حساب این مسائل رو دارن. وقتی یه پدر و یه پسر میرن در یه رستورانی غذا بخورن، هر کدوم پول خودشون رو میدن. مثل ما این مهمون بازی ها و این خاص خرجی ها وجود نداره در اونجا. اونها واقعا مادی فکر میکنن و همین دو سه سنتی که از قیمت بنزین میفته برای اینا یک موهبتیه و حکومت ها هم با تبلیغات کوبنده به اینها القا میکنن ببینید ما تونستیم ضربه بزنیم به شرکت، به کشورهای صاحب نفت، و این یه جو تبلیغاتی مخربی علیه ما در دنیا به وجود آورد. بنابراین مسئله نفت بسیار حاده و حداقل تا زمانی که ما کشورمون به صورت تک محصولی و صادر کننده نفت میتونه زندگی خودش رو بگردونه از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخورداره. و همونطور که ما با اجرای یک انقلاب عظیم تونستیم دنیا رو به لرزه بیاریم و معیارها رو عوض بکنیم، بایستی درباره این مسئله نفت هم فکری بکنیم. جلسه پیش عرض کردم که یکی از محورهای عمده تبلیغاتی در مورد ملی شدن صنعت نفت و خدشه‌دار کردن حیثیت آیت الله کاشانی در جریان نهضت ملی، عنوان کردن این مسئله بود که رزمارا رو آمریکایی ها کشتن و حزب توده که در حکم سخنگوی مقامات شوروی بود با نفوذی که در داخل مملکت داشت این رو در همه جا اشاعه داد و به طوری اذهان رو مشوب کرد که اون حالت کینه و عناد خودش رو علیه آیت الله کاشانی به نمایش گذاشت. کینه و عناد شوروی و حزب توده نسبت به آیت الله کاشانی از اینجا ریشه داره که بنیانگذار مسئله نفت باید در سراسر ایران ملی شود، آیت الله کاشانی و طرفدارای ایشون بودن و اصولا حزب توده رو رزمارا به خاطر این وارد صحنه کرد که بتونه علیه این شعار منحرف کننده ای رو به وجود بیاره و اون ملی شدن نفت در جنوب بود فقط، نه در سراسر ایران. ولی چون به هر حال آیت الله کاشانی نفوذ معنوی فراوانی در بین مردم داشت و تونست پیش ببره این هدف رو، حزب توده و شوروی تبدیل به دشمنان قسم خورده ای برای آیت الله کاشانی شدن. و چون این مسئله کشته شدن رزمارا وسیله تبلیغاتی بسیار خوبی بود، از این جهت استفاده کردند و شایع کردند که این رو آمریکایی‌ها کشتن تا به این ترتیب حیثیت آیت الله رو لکه‌دار بکنه. مثال جالبی که میتونم ارائه کنم خدمتتون نوشته دو نفر از مورخین شورویه که هر دو توسط حزب توده به فارسی ترجمه شد و بعد از انقلاب در ایران منتشر شد. تکه‌هایی راجع به قتل رزمارا و اشاعه این نظریه که او رو آمریکایی‌ها کشتن در این دو کتاب به چشم می‌خوره. ولی جالب اینجاست که اصلاً در این دو کتاب اشاره‌ای به کسی که رزمارا رو کشته نکردن و جریانی که خلیل طهماسبی از اون جریان برخواسته بود در این کتابا به چشم نمی‌خوره. با اینکه خواستن بگوین رزمارا را آمریکایی‌ها کشتن، ولی ترسیدند نام ضارب او و جریانی که این ضارب به او وابسته بوده اینجا عنوان بکنه. دلیل چیه؟ این دلیل خیلی اهمیت داره، این توجه داشته باشید. برای که درست 4.5 سال بعد حسین علا بعد از کودتای 28 مرداد و اومدن زاهدی، بعد حسین علا نخست وزیر شد. حسین علا روزی که فرداش میخواست عازم بغداد بشه برای امضای اون پیمان بغداد معروف که بعدن به نام سنتو تغییر نام پیدا کرد، در همون مسجد شاهی که رزمارا کشته شده بود هدف تیر یکی دیگه از فدایان اسلام قرار گرفت به نام ذوالقدر. همون فدایان اسلام بودن. شوروی ها و مورخینش برای چی به نام فدایان اسلام و خلیل طهماسبی اشاره نمی کنن؟ فقط برای اینه که اگر بگوین فدایان اسلام پس آمریکایی بودن، جریان ترور حسین علا رو چه خواهند گفت؟ او رو هم فدایان اسلام ترور کردن، البته موفقیت آمیز نبود، کشته نشد. ولی این جریان مخالفت با ورود ایران به پیمان بغداد یا پیمان سنتو که در حکم طرفیت ایران علیه دنیای بلوک شرق و کشیده شدنش به زیر دامن آمریکا به طور رسمی بود، اینجا رو مورخین شوروی چه جوابی دارن بگن؟ برای اینکه نخواهند به اون جواب بگن، اینجا هم تفره رفتن و اصلا اسمی از ضارب رزمارا در کتاب‌های تاریخ خودشون نیاوردن، فقط میگن رزمارا رو آمریکایی از بین بردن. بعد آمریکایی‌ها هم عرض کردم از این مسئله خیلی بهره برداری کردن، از اون تنفری که مردم ایران نسبت به رزمارا داشتن استفاده کردن و خودشون رو به عنوان کسی که ما پس حافظ منافع ایران هستیم و کسی رو که مخالف خواسته ملت ایران بوده از بین بردیم عنوان کرد. خب بعد از کشته شدن رزمارا که 16 اسفند 29 صورت گرفت، جو به صورتی در اومد که فرداش کمیسیون نفت مجلس طرح ملی شدن نفت رو تصویب کرد و 24 اسفند مجلس شورای ملی، 29 اسفند مجلس سنا تر و تصویب کرد. در این فاصله تمام دنیا گیج و منگ بودن. البته منظورم از دنیا قدرت های بزرگ و شرکت های نفتی واقعا گیج بودن، نمیدونستن چه اتفاقاتی داره میفت. هنوز خودشون رو آماده نکرده بودن برای عکس العمل. البته احتمال میدادن که قانون ملی شدن نفت در مجلس به تصویب نرسه. چرا؟ برای اینکه مجلس شورای ملی اون موقع اکثریت نمایندگانش درباری بودن، مخالف نهضت ملی بودن. مجلس سنا نصفش سناتورهای منتخب شاه بودن، طبق قانون سناتورهای انتصابی بودن. این احتمال رو میدادن که این قانون حداقل در مجلس تصویب نشه. حالا در کمیسیون نفت مجلس تصویب شده چون وکلای ملی بودن، در خود مجلس تصویب نشه. این یه مقداری باعث میشد که اونها فعلا دست به کاری نزنن و صرفا نظارت بکنن. ولیکن روز 29 اسفند 1329 که قانون در مجلس سنا تصویب شد، اینها با عمل انجام یافته مواجه شدن و فهمیدن که باید حتما دست به کار بشن. اگر دست به اقدامی نزنند، کلا سرشون رفته و تمام منافعشون نه تنها در ایران بلکه در منطقه از دست خواهد رفت. 29 اسفند 1329 تصویب مجلس سنا، یعنی پایان تصویب، صورت گرفت و فرداش اول فروردین 1330 بعد از جشن و شادمانی هایی که مردم ایران کردن راجع به تصویب شدن قانون ملی شدن نفت، ناگهان یه اتفاقی در آبادان افتاد که بعدها وقتی بررسی شد دیدن دقیقاً همکاری شوروی، آمریکا، انگلیس علیه این جریانیه که در ایران به وجود اومد. این ماجرا باز یکی از اسرار بزرگ تاریخ ایرانه که باید بهش توجه داشته باشی. یه لغتی شما شنیدین به نام توده نفتی، بارها تکرار کردن، بارها گفتن توده نفتی. توده نفتی از همین روز اول فروردین 1330 خودش رو به نمایش گذاشتن و نشون دادن که اینها در حقیقت به کجاها وابسته هستند. روز 29 اسفند که قانون در مجلس تصویب شد، اولا یه امید بود که شاه این قانون رو امضا نکنه و نکرد. و میدونید اگر قانونی رو در اون موقع شاه امضا نمی کرد، قانونیت پیدا نمی کرد قوانین مجلس رو. و ضمناً در سال گذشته، سال 1328، مجلس مؤسسانی تشکیل شده بود و اختیارات شاه رو افزایش داده بود به این شکل که اگر قانونی رو شاه تصویب نکرد و برگردوند و مجلس دوباره اصرار کرد و تایید کرد قانون خودش رو و شاه بار دیگر زیر بار نرفت، شاه این قدرت رو داشته باشه که مجلس رو منحل بکنه. یک سال قبل در 1328 این اختیارات به شاه داده شد. لذا میدونستن که به شاه نمیشه اصرار کرد، حتی دوباره برگردونه و مجلس تایید بکنه، شاه میتونه مجلس رو منحل بکنه. پس یه امید به عدم امضای شاه. ولی این کفایت نمی کرد، برای اینکه همونطور که مجلسین تحت تأثیر جو حاکم با وجودی که اکثریتشون مخالف بودن ناچار رأی دادن، شاه هم حتما تحت تأثیر جو نمیتونست از امضا کردن این قانون تفره بره، ناچار بود امضا بکنه. ولی البته در اون موقع امضا نکرد و بعد خواهم گفت که اوائل اردیبهشت 1330 امضا کرد، موقع که مصدق قبول نخست وزیری رو منوط کرد به امضای این قانون از طرف شاه، که شاه ناچار شد امضا کنه که مصدق نخست وزیر شد. ولی تا اون موقع امضا نکرد. ولی این کفایت نمی کرد، می بایستی جریانی به وجود بیاد تا امر ملی شدن نفت رو خدشه‌دار بکنه. و این جریان روز اول فروردین 1330 در آبادان اتفاق افتاد. چطور؟ روز شب قبلش شرکت نفت ایران و انگلیس یا همون بریتیش پترولیوم ناگهان 30% حقوق کارگران صنعت نفت رو کم کرد. بلافاصله بعد از تصویب قانون در مجلس، شرکت نفت انگلیس 30% مزد کارگران صنعت نفت رو کم کرد. این کار انگلیس. توده ای ها شروع کردن تحریک کارگران که ای کارگران حق خودتون رو بگیرن، غلط میکنن انگلیس ها، حالا که نفت مال خودمونه بایستی بزنیم اینا رو بیرون بکنیم، اعتصاب بکنیم. فردای روز قانون ملی شدن نفت تمام کارگران صنعت نفت در جنوب اعتصاب کردند. پس انگلیس، روس، حزب توده و حکومت آقای حسین علا که بعد از رزمارا اومده رو کار، بلافاصله در آبادان حکومت نظامی اعلام کرد. حکومت نظامی برای چی؟ وقتی شما میخواین جلو تظاهرات مردم رو بگیری، از اجتماعات جلوگیری بکنی، همینجوری که نمیتونی، چون طبق ظاهرن قانون این حق به حکومت داده نشد. قانون به هیچ وجه نمیتونه جلو تظاهرات رو بگیره. فقط حکومت نظامی هست که میتونه از اجتماعات جلوگیری بکنه. و دولت دنبال یک مستمسکی بود برای برقراری حکومت نظامی. پس انگلیس ها دستمزد کارگران رو آوردن پایین، شوروی ها تحریک کردن کارگران رو به اعتصاب، دولت مرکزی حسین علا که البته خواهم گفت جز مهره های آمریکا بود، حکومت نظامی اعلام کرد. یعنی دست روس، انگلیس، آمریکا، هر سه تا برای جلوگیری از نهضت ملی شدن نفت اینجا علنی شد. پس این بحث طولانیه، میگذاریم برای جلسه آینده و فعلا همه شما رو به خدا میسپارم تا دنباله بس.